بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. از شما دعوت میکنم در نیم ساعت آینده با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با ما باشید. اما در آغاز برنامه مانیا منصور مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی میرساند.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در برلین با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، دگرگونی آب و هوای کره زمین و افزایش ناگهانی بهای نفت گفتگو کرد. در کنفرانس مطبوعاتی که پس از این دیدار برگزار شد، رئیس جمهوری ایالات متحده درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت: نخستین گزینه من البته حل این مسئله از راه‌های دیپلماتیک است. همه گزینه‌ها هم روی میز هستند. محمد مجید شیخ سفیر عراق در ایران در گفتگو با تلویزیون العربیه ضمن اشاره به کشف یک بسته حاوی بمب در مقابل منزلش در روز سه‌شنبه آن را یک اقدام تروریستی با هدف لطمه زدن به روابط ایران و عراق خواند. این در حالی است که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا روز چهارشنبه به نقل از یک مقام آگاه در وزارت امور خارجه گزارش داد در بسته کشف شده بمبی وجود نداشته است. در ایران عباس پالیزار بازداشت و زندانی شد. نام آقای پالیزار در دو هفته اخیر به سبب افشای نام برخی از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی در رابطه با فساد اقتصادی بر سر زبان‌ها افتاده است. آقای پالیزار در سخنان خود در دانشگاه همدان که ویدیو آن نیز روی شبکه اینترنت منتشر شده است، به عنوان عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه پایه بسیاری از گردانندگان حکومت ایران را به میان کشیده و آنها را به راندخاری و ارتباط داشتن با مافیای اقتصادی متهم کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پالیزار به نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و برخی مسائل مالی متهم شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید تهدیدها و فشارهای غرب برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی شکست خورده است. در یک سخنرانی در شهر کرد که مستقیما از تلویزیون پخش میشد، آقای احمدی نژاد گفت ایران پیروز شده و دشمنان هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. محمود احمدی نژاد همچنین گفت جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نمیتواند حتی به یک سانتی متر از خاک ایران آسیب برساند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در ادامه سفرش به کشورهای اروپایی برای ملاقات با سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا و دیدار از واتیکان وارد روم شد. انتظار می‌رود محور گفتگوهای آقای بوش با سیلویو برلوسکونی را نقش بیشتر نیروهای ایتالیایی در افغانستان و برنامه هسته‌ای ایران تشکیل بدهد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت منتظر است پیمان امنیتی با عراق تصویب شود، اما تاکید کرد که برنامه‌ای برای ایجاد پایگاه‌های دائمی آمریکایی در آن کشور وجود ندارد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه مرگ 11 سرباز پاکستانی در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان به مواضع طالبان در نواحی مرزی دو کشور را حادثه‌ای تأسف‌بار توصیف کرد و گفت ایالات متحده از مشاهده مرگ سربازان ارتش پاکستان متحد آمریکا در مبارزه با تروریسم اندوهگین است. مارک ریگف سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد اعضای کابینه امنیتی اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در خلال گفتگوها با میانجیگران مصری توافق کردند طرح جدید عملیات عمده نظامی در نوار غزه را به حال تعلیق درآورند. و در آخر آنکه مقام‌های عراقی روز چهارشنبه از مرگ دست کم 5 نفر و زخمی شدن 10 تن بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در محله پررفت آمد خادمیه در شمال بغداد خبر دادند.
با سپاس از مانیا منصور که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. در مجله امشب رد احتمال حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران. ابعاد فساد مالی در ایران. کنسرت شجریان در کانادا. و گزارش های دیگر. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پاریس احتمال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را مردود دانست. این در حالی است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای ارائه بسته پیشنهادی گروه 5 به علاوه 1 به تهران می رود. آقای متکی گفت تهران آماده است بسته پیشنهادی را مورد بررسی قرار دهد. هومن سیسان گزارش می دهد.
منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پاریس احتمال حمله نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران را مردود دانست. آقای متکی که برای شرکت در نشست بین‌المللی حمایت از افغانستان به پاریس سفر کرده است، اظهار داشت به اعتقاد وی احتمال حمله نظامی به ایران وجود ندارد. شاول موفاز معاون اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل هفته گذشته نسبت به میزان کارایی تحریم‌ها علیه ایران ابراز تردید کرده و از احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران سخن گفته بود. آقای متکی تهدید معاون نخست وزیر اسرائیل را جدی ندانست. سخنان منوچهر متکی در شرایطی عنوان می‌شود که روز چهارشنبه مقام‌های چین و اتحادیه اروپا بر ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران اتمی ایران تأکید کردند. خاویر سالانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از دیدار با یانگ جیچی وزیر امور خارجه چین با ابراز امیدواری نسبت به اقدامات دیپلماتیک تأکید کرد برای اتحادیه اروپا بسیار مهم است که مسئله اتمی ایران به گونه‌ای حل شود که جامعه بین الملل به طور عینی نسبت به ماهیت برنامه اتمی ایران اطمینان حاصل کند. وزیر امور خارجه چین هم گفت کشورش به دنبال حمایت از کشورهای غیر اتمی و خواستار ثبات و صلح در خاورمیانه است. وی افزود مسئله اتمی ایران باید از طریق راه‌های دیپلماتیک و به شکل صلح‌آمیزی حل شود. پیشتر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا بر استفاده از راه‌های دیپلماتیک برای حل پرونده اتمی ایران تاکید کرد و البته اظهار داشت برای مقابله با برنامه اتمی ایران هیچ گزینه‌ای حذف نشده است. خاویر سولانا از جانب گروه 5 علاوه 1 یعنی اعضای دائم شورای امنیت آلمان در زمینه برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران با مقام‌های تهران مذاکره کرده است. به گزارش خبرگزاری رویتر، به روز جمعه به تهران سفر خواهد کرد. بعد از سال 2006 این اولین باری است که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به ایران سفر می‌کند. قرار است آقای سولانا بسته پیشنهادی گروه 5 علاوه 1 را به ایران ارائه دهد. این بسته در جهت ارائه مشوق‌هایی به منظور ترغیب مقام‌های تهران برای توقف برنامه غنی‌سازی اورانیوم است. آقای سولانا روز چهارشنبه ابراز امیدواری کرد سفرش به تهران آغاز دوره‌ای جدید برای حل مسئله اتمی ایران باشد. وی به خبرنگاران گفت ما بسیار امیدواریم که نتیجه مثبتی از ملاقات حاصل شود. سولانا گفت این دیدار تنها یک بار برگزار نخواهد شد و این روندی است که دوباره آغاز می شود تا راه حل دیپلماتیک برای بحران اتمی ایران پیدا شود. آمریکا، فرانسه، چین، بریتانیا، روسیه و آلمان چند هفته پیش بر سر بسته مشوق‌های پیشنهادی برای ارائه به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به توافق رسیده بودند. هنوز جزئیات این بسته فاش نشده است. منوچهر متکی روز چهارشنبه گفت تهران آماده است بسته پیشنهادی جامعه بین‌المللی را مورد بررسی قرار دهد.
هومن سیسان گزارش می‌داد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
در هفته‌ای که گذشت سخنان عباس پالیزدار دبیر هیئت تحقیق و تفحص کمیسیون مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه به یکی از خبرسازترین مسائل ایران تبدیل شد. آقای پالیزدار در یک سخنرانی در دانشگاه بو علی سینای همدان از وجود فساد گسترده مالی در میان شخصیت‌های طراز اول نظام جمهوری اسلامی خبر داد و حدود 40 نفر از جمله افرادی مانند آیت الله هاشمی رفسنجانی، امامی کاشانی، محمد یزدی و علی اکبر ناطق نوری را متهم به سوء استفاده از موقعیت خود کرد. برخی تحلیلگران انگیزه عباس پالیزدار از طرح سخنان افشاگرانه را تصفیه حساب سیاسی و جناحی طرفداران محمود احمدی نژاد با رقیبان خود در جناح راست توصیف کردند. اما جدا از انگیزه آقای پالیزدار که روز چهارشنبه توسط مقامات امنیتی دستگیر شد، اکنون این پرسش مطرح است که به راستی فساد مالی در میان مقامات جمهوری اسلامی ایران چه ابعادی دارد و چه تأثیری بر اقتصاد ایران داشته است. دکتر سیامک شجاعی در گفتگو با رادیو فردا میگوید
ابعاد فساد در ایران به حدی است که مثلا در سال گذشته مبلغ 30 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و ارزی ایران ناگهان اصلا مفقود شدند و مشخص نیست که به کجا رفتند با توجه به دخل و خرج ارزی ایران و کسی هم پاسخگو نیست که این پولها کجا رفته. دولت با در دست داشتن کنترل بانک‌های کشور و همینطور سایر منابع اقتصادی از جمله درآمدهای نفتی به طور رسمی و علنی هر وقت که خواسته آمده وام و اعتبار رو در اختیار گروه‌های خاصی گذاشته و بانک‌ها رو موظف کرده که به این گروه‌های خاص وام بدن، پول بدن و نتیجه‌اش هم این میشه که کسانی که وابستگان دولت هستند به سادگی وام می‌گیرن، وام‌هایی که باز پرداخت نمی‌شه و نتیجه‌اش این است که امروز می‌بینیم الان بانک‌های کشور ما تقریبا همشون ورشکسته هستند. طرف دیگه میبینید که با این برنامه مثلا خصوصی سازی اینها باز آمدن و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و کارخانجات رو در اختیار افراد وابسته به خودشون گذاشتن، اون هم با قیمت‌های سوری، با قیمت‌هایی که حتی اگر ما در ایران یک اقتصاد آزاد هم داشتیم به خاطر اینکه این بنگاه‌ها در دست دولت بوده قیمت واقعیشون رو نمیشه به سادگی تعیین کرد. و بعد از اون از همون روز نخست با مصادره اموال عمومی و تشکیل این بنیادهای عظیم اقتصادی خود به خود آمدند و ساختار اقتصاد رو طوری کردن که اصلا حساب و کتاب در مملکت وجود نداره. شما نمیتوانید که چیزی حدود 80% اقتصادتون در دست دولتی باشه که پاسخگوی مردم نیست یا در دست بنیادهایی باشه که فقط پاسخگوی به یک نفر هستن و بعد انتظار داشته باشید که در یک چنین نظام اقتصادی یا در یک چنین ساختار اقتصادی فساد به وجود نیاد. مسلما در سیستم مالیاتی کشور فساد بسیار زیاده و مبنای مالکیت از مملکت ما از بین رفته. شما شاهد هستید که خیلی ساده زمین‌های کشاورزی رو می‌گیرن، غصب می‌کنن و بعد مجوز نمی‌دونن برای تجاری براشون صادر می‌کنن. بخش کشاورزی لطمه خورده. به هر طرف که نگاه می‌کنید علت فساد، علت اینکه به راحتی سرقت می‌کنن اموال عمومی رو، این ساختار بد اقتصادی است که در طی 30 سال گذشته آقایان در اون مملکت ایجاد کردن. همه ساله روزنامه وال استریت که یک روزنامه بسیار معروف اقتصادی در جهان و در امریکا چاپ میشه با همکاری یک بنیاد تحقیقاتی به نام هریتیج تحقیق میکنند در مورد آزادی اقتصادی در کشورهای جهان. در سال 2008 هم 157 کشور جهان رو مورد تحقیق قرار دادن. بر اساس 10 فاکتور یا 10 عامل میان یک نمره میدن. این نمره از 0 تا 100 ممکنه باشه که 100 یعنی بالاترین آزادی اقتصادی، 0 یعنی عدم وجود آزادی اقتصادی و هر نمره هم که پایین 50 باشه یعنی شما یک اقتصادی دارید که اصلا مچاله شده در دست دولت و در مقررات دولتی سفت و سخت خیلی سرکوب شده. متاسفانه در این سال گذشته نمره‌ای که جمهوری اسلامی گرفته از 144 بوده و مقامش در جهان در بین 157 کشور جهان مقام 151 رو از نظر آزادی اقتصادی داشته. تنها کشورهایی که آزادی اقتصادیشون از جمهوری اسلامی کمتره و در مقام پایین‌تری قرار گرفتن کشورهای ترکمنستان، برمه، لیبی، زیمبابوه، کوبا و کره شمالی هستند. 150 کشور دیگر جهان از جمهوری اسلامی آزادی اقتصادی بیشتری دارند و درآمدهای نفتی هم خیلی هاشون ندارن و به همین دلیل که همونطور که عرض کردم بر اساس تئوری‌های اقتصادی رشد اقتصادی در بسیاری از این کشورها به مراتب بالاتر بوده به خاطر آزادی اقتصادی و همینطور میزان فعالیت‌های زیرزمینی در اقتصاد به مراتب کمتر بوده به خاطر اینکه باز مردم آزاد بودن و در اقتصاد اون چه که باید بخش خصوصی انجام بده انجام دادن.
اظهارات دکتر سیامک شجاعی بود در مورد ابعاد فساد مالی در ایران.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده در ادامه سفر اروپایی خود روز چهارشنبه وارد ایتالیا شد. احمد رأفت از روم گزارش می‌دهد.
محور گفتگوهای رئیس جمهور آمریکا با مخاطبین ایتالیاییش، چه رئیس جمهور جورجو ناپولیتانو و چه نخست وزیر سیلویو برلوسکونی و همچنین رهبر کلیسای کاتولیک بندیکت 16 هم که جورج بوش جمعه با او ملاقات خواهد داشت را، جمهوری اسلامی ایران، برنامه های اتمیش و نقش تهران در منطقه به ویژه عراق و لبنان تشکیل می دهد.
Bush come sempre, anche in passato quando è venuto in Italia riceverà una come tutti i presidenti degli Stati Uniti d'America una accoglienza calorosa.
Gianni Vernetti, قانونگذار حزب دموکرات در مجلس ایتالیا و معاون سابق وزارت خارجه در گفتگو با رادیو فردا میگوید بوش چون گذشته و همچنان دیگر رؤسای جمهور آمریکا مورد استقبال گرم ایتالیا قرار خواهد گرفت. ایتالیا کشوری دوست آمریکاست و این دوستی بر ارزش‌های مشترک، دید واحد از آینده، روابط اقتصادی گسترده و اتحادی راهبردی در چارچوب پیمان آتلانتیک استوار است.
احمد رأفت گزارش می‌دهد. اسرائیل روز چهارشنبه به حمایت از تلاش‌های مصر برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و حماس از گزینه حمله نظامی گسترده به نوار غزه صرف نظر کرد. با این حال مقام‌های این کشور تأکید می‌کنند این گزینه هنوز به طور کامل رد نشده است. مهدیه جاوید گزارش می‌دهد.
کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه تصمیم گرفت از میانجیگری مصر برای برقراری آتش‌بس میان اسرائیل و جنبش حماس حمایت کند. کنترل نوار غزه اکنون در دست شبه نظامیان حماس است. کابینه امنیتی اسرائیل روز چهارشنبه به منظور بررسی گزینه‌های مناسب چگونگی واکنش به حمله‌های موشکی فلسطینی‌ها تشکیل جلسه داد. طی ماه گذشته 3 تن از ساکنان زمین‌های کشاورزی جمعی کیبوتس در اسرائیل در حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی کشته شدند. این تلفات بر دولت اسرائیل فشار آورده که در واکنش عملیات نظامی گسترده‌ای را در نوار غزه آغاز کند. مارک رگف سخنگوی نخست وزیر اسرائیل در این مورد میگوید
That possibility is clearly on the table. Obviously the current
مشخص است که احتمال حمله نظامی گسترده هنوز وجود دارد. روشن است که شرایط کنونی کاملا غیر قابل تحمل است و نمیتواند ادامه یابد.
It's intolerable. It just can't go on.
کابینه امنیتی اسرائیل میگوید این کشور ترجیح میدهد راه حل صلح‌آمیزی را برای متوقف کردن حمله‌های موشکی شبه نظامیان فلسطینی پیدا کند. با این حال کابینه اسرائیل به ارتش این کشور فرمان داده است آماده باشد که در صورت شکست آتش‌بس حمله‌های هوایی و زمینی را در غزه آغاز کند. آقای رگف روز چهارشنبه تاکید کرد به هر صورت اسرائیل به گونه‌ای حمله‌های شبه نظامیان فلسطینی به جنوب این کشور را متوقف خواهد کرد.
It either will end through the Egyptian process through dialogue or
این مسئله یا از طریق روند مصری‌ها و گفتگو حل می‌شود و یا اسرائیل باید در دفاع از مردم و شهروندان غیر نظامی خود در جنوب کشور اقدام کند. اسرائیل اکنون ماهاست که در حال بررسی گزینه حمله نظامی گسترده به نوار غزه است. اما این کشور نگران است چنین عملیاتی تلفات بالایی در میان سربازان اسرائیلی و غیر نظامیان فلسطینی داشته باشد و در نتیجه توسط جامعه جهانی محکوم شود. بنابر آتش‌بس پیشنهادی هم اسرائیل و هم شبه نظامیان حماس حمله‌های خود را متوقف می‌کنند. همچنین اسرائیل مرزهای خود را با نوار غزه باز خواهد کرد. با این حال حماس تاکنون درخواست اسرائیل مبنی بر آزاد کردن یک سرباز این کشور به عنوان بخشی از آتش‌بس احتمالی را رد کرده است. این سرباز اسرائیلی اکنون 2 سال است که در غزه در گروگان شبه نظامیان به سر می‌برد.
مهدیه جاوید گزارش می‌داد.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. We'll be right back.
گزارش ها حاکی از آن است که بنای بالکن مهدوی در اهواز که مربوط به زمان رضا شاه بوده و به ثبت آثار ملی در سازمان میراث فرهنگی هم رسیده توسط صاحب ملک کاملا تخریب شده است. فروغ فرخزاد شاعر بلند آوازه ایرانی نیز به مدت 5 سال در این بنا زندگی کرده بود. در مورد چگونگی تخریب این بنا، مانیا منصور با مجتبی گه‌ستونی، خبرنگار و عضو انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان در اهواز گفتگویی داشته است که میشنویم. مجتبی گه‌ستونی:
در خصوص بالکن مهدویان اهواز که روزگاری فروغ فرخزاد و همسرش پرویز شاپور در آن زندگی میکردن، این بنا در سال 1382 به دلیل ویژگی‌هایی که در معماری داشته و از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و به عنوان بزرگترین بالکن اهواز مورد ثبت در فهرست آثار ملی قرار میگیره. متاسفانه از سال 1383 روند تخریب این بالکن در شهر اهواز شروع شد. مالک این بنا که از خیرین مدرسه ساز استان خوزستان است و در امر ساخت ساز هم فعالیت دارن، خب تلاش زیادی کردم که این بنا رو از فهرست آثار ملی خارج بکنم، اما خب موفق نمیشن به دلیل قوانینی که میراث فرهنگی داره. در نهایت منجر به این میشه که به صورت تدریجی اقدام به تخریب این بنا کنه. ما با تماسی که با شهرداری منطقه داشتیم، منطقه یک اهواز داشتیم، خب اونا هم چراغ سبز سازمان میراث فرهنگی رو از دیگر دلایل تخریب این بنا میدونستن، چرا که شهرداری اهواز معتقد بود که این بنا آسیب میزنه به گره ترافیکی و باعث ایجاد گره ترافیکی در شهر اهواز میشه. لذا خب مالک رو تشویق میکردن به تخریب این بنای با ارزش. در پشت این بنای با ارزش تعدادی آپارتمان توسط مالک آقای مهدویان ساخته شده که اگر بعد از تخریب بالکن این آپارتمان ها بر جاده قرار میگرفتن، خب از ارزش بسیار بالایی برخوردار میشدن. لذا مالک به تدریج در روزهای تعطیل اقدام به تخریب این بنا کرد. در نهایت ما در تعطیلات 4-5 روزه اخیر که شاهدش بودیم، شاهد 100% تخریب این بنا شدیم. طی چند مرحله خود بنده به عنوان سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان خوزستان و روزنامه‌نگار به سازمان میراث فرهنگی مراجعه کردم و از فرماندهی یگانه حفاظت سازمان میراث فرهنگی درخواست کردم که جلوی تخریب این بنا رو طی عملی که انجام شد بگیرن. در نهایت با دادن مأمور یگان حفاظت میراث فرهنگی باعث شدیم که مانع از تخریب مجدد این بنا بشیم. اما بلافاصله بعد از چند روز که از توقف این تخریب میگذشت، خب مالک شروع میکرد به تخریب مجدد در ساعتهای اولیه صبح یا در نیمه شب که از دیده ما پنهان بود.
آقای گه‌ستونی، این بنا چه ویژگی هایی داشت؟
عرض کنم خدمتتون بنای مذکور بزرگترین بالکن اهواز که بیشتر از 25 تا اتاق داره، 108 متر طول داره و 18 متر هم عرضشه. این بنا در بالای 25 مغازه ساخته شده که کل بنا ارزش داره. بالکن مهدویان به این بنا به این دلیل به ثبت رسیده که بالکنش از معماری منصر به فرد برخوردار بود که طی سالهای اخیر ما واقعا به بالکن رو مخروبه میدیدیم، چرا که مالک در ابتدای هم اون بالکن و درهای چوبی پنجره‌ها رو از جای در بود و تخریب کرد، بعد بلافاصله اقدام به تخریب تدریجی ملک کرد.
حالا این ساختمان که تخریب شده، در حال حاضر واکنش سازمان میراث فرهنگی است؟ چون به هر حال این ساختمان ثبت شده بوده در میراث فرهنگی استان خوزستان.
طبق قوانین مجازات های اسلامی، تخریب یک بنای تاریخی که در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده جرم محسوب میشه و تخلف و تخریبگر باید به مجازات برسه. بنده معتقدم که سازمان میراث فرهنگی از جمله مخربین این اثر است، چرا که از سال 1383 تا اوائل خرداد از هر گونه شکایت و اعتراض به مالک در خصوص تخریب این بنا خودداری میکرد.
گفتگویی بود با مجتبی گه‌ستونی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
محمد رضا و همایون شجریان به همراه همنوازان گروه آوا در یکی از مراکز بزرگ هنری مرکز شهر تورنتو به اجرای کنسرت پرداختند. رسانه‌های کانادا محمد رضا شجریان را یکی از چهره‌های برجسته موسیقی جهان توصیف کرده‌اند که ریشه‌های اصیل موسیقی ایران را از فراموشی و نابودی نجات داده است. مریم اقوامی از تورنتو گزارش می‌دهد.
پس از گذشت بیش از 2 سال، تورنتو میزبان کنسرت محمد رضا شجریان، خواننده و استاد آواز موسیقی اصیل ایرانی و همنوازی گروه آبا بود. کنسرت بزرگ با حضور بیش از 1000 علاقه‌مند مشتاق به موسیقی این هنرمند ایرانی به ابتکار شرکت کانادایی انجمن موسیقی جهان کوچک و در یکی از بزرگترین مراکز هنری تورنتو برگزار شد. در بخش اول این کنسرت زیر عنوان ماهور، محمد رضا شجریان و همایون شجریان با هم نوازی مجید درخشانی، تصنیف سخن عشق، انتظار و سر به چمان را با اشعاری از مولانا، حافظ و سعدی اجرا کردند. در بخش دوم کنسرت در سبک افشاری و شور، محمد رضا شجریان، استاد موسیقی اصیل ایران و همراه همایون شجریان، تصنیف ساقیا باده عشق در فراق و دیدار را با هم نوازی سعید فرجپوری اجرا کردند. رسانه‌های کانادا محمد رضا شجریان را پاوراتی موسیقی ایرانی خواندند. خبرگزاری رسمی کشور محمد رضا شجریان را مشهورترین چهره موسیقی ایران خوانده و صدای او را که با زیر و بم‌های مخملی شنوندگان خود را اغوا می‌کند با تونی بنت مقایسه کرده است. خبرگزاری این هنرمند ایرانی و برنده جایزه پیکاسو سازمان یونسکو را چهره برجسته موسیقی جهان نامیده که ریشه های هنر اصیل کشورش را از افول و فراموشی نجات داده است. مریم اقوامی، تورنتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه شب را در این لحظه به پایان میبریم. با اعلام ساعت 12:29:50 شب از شما دعوت میکنم بخش بعدی خبرها و گزارش‌ها را رأس ساعت 1 بامداد دنبال کنید.